صلابت و خیرت و دانش و توان ما، روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما. ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
زمان طوفان همه مثل کوه، پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه، کنار هم پر از شکوه، فراز هر قله ای نام ما. ما بیداریم از عشق ایران سرشاری.
تبریک عرض می کنم ایام الله دهه فجر رو خدمت همه پیروان راه معمار کبیر انقلاب رهبر عزیزمون امام خمینی رحمت الله علیه.
خواب دشمنان اختلاف ما، چاره ظفر ائتلاف ما، با ولایتیم در همه مسیر، ترس شب دلان از مساف ما، پزشکی و صنعت و اقتصاد، سه سنگر روزگار جهاد، در سر ما طرح آینده، بر لب ما شرح آینده.
درود بر شما هموطنان عزیز، شنونده های خوب ویژه برنامه عطر بهاران. ساعت 10:02 هست در پنجشنبه، پنجمه روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، 16 بهمن ماه 99، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه عطر بهاران. امروز هم تا ساعت 11 در محضرتون خواهیم بود. امیدوارم مثل روزهای گذشته ما را همراهی کنید در بخش پیامک، در بخش تماس، و انشاءالله درباره اقتدار جمهوری اسلامی که موضوع برنامه ما هست، درباره انقلاب اسلامی دهه فجر و این موضوع که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است برای ما صحبت بفرمایید. ما یکی از کشورهای مقتدر جهان هستیم به برکت انقلاب اسلامی ایران و ملت شریف ایران. خواهش میکنیم در این باره برامون صحبت بفرمایید. به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر علی اصغر حبیبیان، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول گروه سیاست و تمدن اسلامی مرکز دین پژوهی و تمدن اسلامی هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنیم و خوش آمد میگیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، باز هم خوش آمدید به برنامه عطر بهاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و تبریک ایام الله دهه فجر رو دارم و به همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
بزرگوارید، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون. باز هم همونطور که عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز، به حضرت عالی مستحضر هستید. موضوع کلی برنامه عطر بهاران دستاوردهای انقلاب اسلامی است و هر روز به یک موضوع میپردازیم. امروز قرار شد که به موضوع اقتدار بپردازیم، حالا اقتدار در بخش‌های مختلف، با توجه به اینکه ایران کشوری بسیار مهم شده به برکت انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت شریف ایران که در همه صحنه‌های بین‌المللی باید حضور داشته باشه، در منطقه حضور داشته باشه برای امنیت منطقه، و همیشه ایران یک پایه مهم در منطقه بوده و هستش. حالا می‌خوایم با توجه به اهمیت ایران در این موضوع که در منطقه بسیار مهم شده هست وجودش، برامون از اقتدار ایران بفرمایید. در ابتدا مفهوم اقتدار رو بفرمایید که چه بخشایی داره و چه مفهومی داره، تا بعد برسیم به پرسش‌های ریستر.
بسیار. ببینید، مفهوم قدرت مثل مفهوم اردن بود شما فرهنگ، معانی بسیار گسترده‌ای رو داره، ولی خب بالاخره ما چون اینجا از منظر سیاسی صحبت میکنیم که حالا غربی ها بهش میگن پاور، و در واقع به لسان قرآنی و اسلامی ما میگیم قوه، به عنوان قوت به اصطلاح قدرت مطرح میشه. لغوی توانایی، نیرو و در واقع به نوعی همون قوت که اشاره کردیم هست، که به دو نوع به اصطلاح ظاهری و باطنی است، یا بیرونی و درونی است. و بیرونی هم که وقتی میگیم یا مادی شامل حوزه های سیاسی، اقتصادی و ارزم بودوشم نظامی و دفاعی و صنعتی و علوم و فناوری هاست. و به لحاظ معنوی خب برمیگرده به اون چی که ایده و جهان بینی هست که بیشتر در قاموس اسلام بعد معنوی مطرح هستش، اما در قاموس غرب و دیگر جاها نه، این قسمت خیلی مورد توجه نیست، یعنی به اخلاق توجه نمی کنن، به احکام توجه نمی کنن. به شما عرض شد که به لحاظ مفهومی هم که خب معمولا این یعنی قدر مشترک تعریف لحاظ مفهومی و سیاسی، یعنی این که توانایی اعمال اراده به طرف مقابل یا حریف داشته باشه به منظور تسلیم کردن آن.
بله.
یعنی به اون چیزی که در واقع فردی که میخواد یک جماعتی رو، یک کشوری رو تسلیم خودش بکند. خب به شما عرض شود که این به لحاظ در واقع لغوی مفهومی است. اما منشأ قدرت و اقتدار کجاست؟
بله
که شما یه اشاره کردید. بله در مورد ایران عزیز.
بله بله.
خب به شما عرض شود که این چند مؤلفه مورد توجه هست،
چون اقتدار بخشای مختلفی هم داره.
بله البته در حوزه‌های مختلف،
نظامی، دفاعی، فناوری،
اقتصادی. بله هست. حالا اشاره می‌کنم اون حوزه‌های اقتدار رو
اشاره بفرمایید.
بله
که ببینیم از نظر اقتدار چه نوع اقتداری رو ما باید بیان
کنیم.
حالا
منشأش خیلی مهمه.
بله ابتدا منشأش رو بفرمایید.
اقتدار برمیگرده به این در واقع حالا عوامل سگانه هست، یک وجود یک سرزمین مشخص و مستقل وابسته به جایی نباشد.
بله.
و همینطور مردم دائم الاسکان در اون سرزمین.
بله.
از در واقع عوامل و یا مؤلفه‌های قدرت محسوب میشه. بله. و یکم اون روحیه ملی و وحدت ملی که وجود داشته باشه، و دیگه اینکه از موقعیت‌های در واقع ژئوپلیتیکی که شامل به اصطلاح معادن، ارزم بودوشم منابع دیگه از کنم که تنگه‌ها و به لحاظ استراتژیک خیلی مهم هست شامل می‌شود. حالا جالب بدونید
منشأ اقتدار،
منشأ اقتدار
یعنی اینا باید باشه تا بتونیم.
حالا ما چون در دهه فجر هم هستیم و بحث انقلاب و اینکه به عنوان اقتدار رو به عنوان یکی از دستاوردها اشاره فرمودید، عرض بکنم که امام راهل رضوان الله تعالی علیه همون جور که مصدر هستید، انقلاب پدر و مادر حکومت است، چنان که افلاطون در کتاب جمهور جلد چهارم میگوید که به واسطه انقلاب هست که حکومت‌ها به دنیا میاد یا حکومت‌ها متولد میشوند. خب جالبه، هر انقلابی هم که نگاه میکنید فرق نمیکنه، چه انقلاب اسلامی، چه انقلاب روسیه، چه انقلاب فرانسه، انقلاب‌های بزرگ جهان سه رکن داره، در واقع رکن ایدئولوژی هست، رکن رهبری و رکن مردم. خب عنایت بفرمایید، امام راهل رضوان الله تعالی علیه با توجه به این سه رکن توانست یک رژیم ستمشاهی رو کاملا بر بیاندازد و نظام حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی رو برقرار کنه. اینجا جالب یه نوری من بازتر بگم عرض کنم.
بله.
ایدئولوژی رو که امام مطرح کردن نفرمودن اسلام شیعی، فرمودن اسلام ناب.
اسلام.
چرا؟ چون نتیجه دومین رکن یا بگیم سومین رکن، چون رکن دوم رهبریه، مردم که هستن و سازماندهی مردم هستن، خب ترکیب در واقع کشور ایران جماعتی هم به لحاظ قومیتی متنوع و هم به لحاظ مذهب.
بله.
متنوع هستن، لذا امام این نکته رو در واقع اشاره فرمودن که اسلام نام که شامل که همه مسلمین بشه، چه شیعی، چه سنی، چه زیدی.
بله.
چه غیر زیدی. بنابراین این قصه به این ترتیب هست که امام مرحله به مرحله به این ترتیب به در واقع اقتدار دست پیدا کردن و حکومت اسلامی رو تشکیل دادن.
بسیار عالی. به اتاق فرمان میریم، یکی از شخصیت‌های انقلابیمون رو بشناسیم و راجع زندگیش بشنویم. باز میگردیم سوالاتمون رو مطرح. سپاسگزارم استاد.
این قسمت سید یحیی جعفری.
حجت الاسلام حاج سید یحیی جعفری در سال 1310 در قریه چور از توابع شهر کوهبنان چشم به جهان گشود. با مهاجرت به شهر کرمان سالها از محضر علما و روحانیان برجسته‌ای مانند آیت الله صالحی، آیت الله مهرابی و آیت الله شیخ الرئیس دانش آموخت. ساخت و پس از آن برای ادامه تحصیلات به شهر قم رفت. حجت الاسلام جعفری سپس به کرمان بازگشت و به تدریس و امامت جماعت و ارشاد و بعض اشتغال ورزید. با شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از روحانیان پیشرو و فعال در زمینه مبارزه با رژیم بود و از همان آغازین روزهای نهضت وارد عرصه مبارزات شد. او از روحانیان پیشگامی بود که بعد از سال 42 در تبلیغ مرجعیت امام بسیار کوشیدند. مسجد الرضای شهر کرمان به امامت جماعت او یکی از کانونهای پررونق انقلاب محسوب می شد و نقش بسیار مؤثر و اساسی در اشاعه اندیشه های انقلابی در بین جوانان و مردم ایفا کرد. سخنرانی های شجاعانه و پرشور حجت الاسلام جعفری در تبلیغ نهضت اسلامی و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه سبب شد در بسیاری از مواقع به دست ساواک ممنوع المنبر گردند. با اینکه حجت الاسلام جعفری دستگیر یا زندانی نشد، تمامی حرکات و اعمال وی زیر نظر ساواک بود، به گونه‌ای که در لابلای اسناد ساواک این تعقیب و مراقبت به چشم می‌خورد. حجت الاسلام سید یحیی جعفری با پیروزی انقلاب همچنان در پیشبرد اهداف انقلاب تمام همت خیش را به کار بست. از جمله مسئولیت‌های ایشان می‌توان به ریاست عقیدتی سیاسی شهربانی کرمان، ریاست جمعیت هلال احمر کرمان و امامت جمعه کرمان اشاره کرد. ایشان در سال 1359 با حکم امام رحمت الله علیه به نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه کرمان منصوب شد و سپس با تأیید رهبر معظم انقلاب تا 1396 در این مسئولیت مشغول خدمت بود و با حضور مؤثر در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی منشأ خدمات فراوان به اسلام و مردم کرمان بود. حجت الاسلام جعفری نماد روحانیت روشنبین، مردمدار و معتدل و همواره محور وحدت آحاد مردم، گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی محسوب می‌شد. این عالم جلیل القدر و متقی در یکم آذر 1399 دیده از جهان فروب است.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
در ایام فجر و پیروزی انقلاب را به شما عزیزان و تمامی ملت عزیز ایران تبریک و شادباش عرض میکنم و همه ما باید قدم به قدم برای ارزش ها و دستاورد های انقلابمون کوشا باشیم و پاسداری کنیم و یک لحظه از یاد شهیدان و امام شهیدان غافل نباشیم که امنیت و استقلال خود را مدیون این عزیزان میدانیم.
یاد و شهدای انقلاب اسلامی ایران مبارک باشه انشاءالله. انشاءالله یاد خاطرشون همیشه در ذهن ها باشه و الگو باشه. روز جمعه که میاد، همین جمعه فردا، آقای شاه محمدی، ما زرین شهر مرکز لنجان اصفهان دو تا شهید انقلاب تقدیم کردیم، یکی به نام شهید مصطفی توکلی و یکی هم به نام شهید بهمن سلیمیان. این دو شهید را قرار روز جمعه بعد از نماز جمعه به سمت قبور این دو شهید و گلباران کنیم و با گلاب و عطر قبورشون را شستشو بدیم.
در رابطه با این سوال شما، همه پایبند بودن از نظر اقتدار دینی و معنوی، اینه که این کشور به خودش باید بواله بنازه که همچی ایمانی داره در قبال این چیزا نیسته.
درود بر شما ملت شریف ایران که همیشه پشتیبان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستید. همه شما بزرگوارانی که با ویژه برنامه عطر بهاران تماس گرفتید و صدای شریفتون پخش شد یا با برنامه
در ارتباط هستید و پیامک ارسال میکنید. من بسیار ممنون هستم از خانم فاضلی از قائم شهر، از آقای ایرج عربی از ارومیه، آقای روح الله عاشوری از اصفهان، آقای داوود عزیزی از اصفهان، آقای علی امیری از کرمانشاه، خانم سکینه دباغیان، خانم ستایش قیاسوند، آقای عباسی از دماوند، خانم سید مهدیه مدنی بجنوردی، آقای سید فضل‌الله میر عبداللهی از تهران و بسیار و بسیار از هموطنان عزیزمون که با برنامه عطر بهاران در ارتباط هستن خوشحال هستیم و خدا رو شکر میکنیم. اما 10:15 هست تا ساعت 11 این برنامه ادامه داره امروز و در خدمت کارشناس محترم استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقای علی اصغر حبیبیان هستیم، مسئول گروه سیاست و تمدن اسلامی مرکز دین پژوهی و تمدن اسلامی. خب آقای دکتر، باز میگردیم در خدمت شما هستیم. اقتدار و قدرت موضوع برنامه امروز هست خصوصا و حوزه های اقتدار رو میخواییم دربارش صحبت کنیم چون بخش های مختلفی داره، اما صحبت که از اقتدار میشه طبیعتاً بیشتر و به طور عام بحث نظامی مطرح هست که مثلا کشوری که توان نظامی بالایی داره کشور مقتدری هست، اما اقتدار حوزه های گوناگونی داره که من از حضرت عالی تقاضا میکنم درباره این حوزه ها به طور عام برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید، همونجوری که اشاره فرمودید ما یه حوزه کشوری داریم، یه حوزه لشکری. بله، حالا نماد و بروز و ظهورش بیشتر در بحث لشکری و نظامی اشاره میشه. بله. اما تنها نیست، 10 مؤلفه برای در واقع سنجش اقتدار ملی کشورها به طور عام وجود داره. یکی بحث سیاسی است. سیاسی یعنی چی؟ یعنی اون حکومت و حاکمیت مستقل و مردم سالار که حالا غربی ها بهش میگن دموکراسی. بله. اون هم به ما هو حقو، یعنی مردم سالار باشه، همه به اصطلاح احزاب گروه ها و مردم نقش اصلی رو داشته باشن. بله. حالا در این رابطه جالبه من یه گریزی بزنم. آقای کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا وقتی یه سیاهه علیه جمهوری اسلامی داشتن ترتیب میدادن روی دموکراسی ایران، گفت آقا این رو نمیشه، غیر قابل باوره. چرا؟ چون به عدد عمر این نظام مردم پای صندوق های رأی آمدن، یعنی مردم نقش اصلی رو در حکومت و حاکمیت نشون دادن.
بله.
حوزه دوم اقتصادی هست.
بله.
اونم اقتصاد قوی، مستقل، مقاوم که شامل حوزه های تولید، توزیع و از آن شما مصرف متناسب هستش و یا رونق تجارت خارجی.
بله.
مبتنی بر دانش بنیان بودن محصولات که بازار را در واقع در اختیار داشته باشه و تسخیر بکنه بازار جهانی را.
بله.
در حوزه اقتصادی عمدتاً این موارد مطرح است.
بله.
و حوزه فرهنگی، اون هم با چی؟ با هویتی متمدن کهن و عرضم حضور شما به طور جامع و مانع اطراف و مستقل و پیشران. یعنی وقتی که در تعاملات فرهنگی قرار میگیریم بسیاری از آموزه‌های فرهنگی و ایده‌ای کشورهای دیگه متأثر از اون فرهنگ باشد، چنان که در این رابطه کالین پاول وقتی که بحث جنگ علیه ایران مطرح میشد مطرح کرد در اون جمع جنگ طلبا، گفتن شما با یک کشوری دارید میرید مواجه میشید که 25 قرن جلوتر از ما هستند. ما 5 قرن به دنیا آمدیم ولی ایران 25 قرن دارای تمدن کهنی است.
بسیار طولانی.
ولی بله. چی؟ این بحث به صدا تمدن که حوزه فرهنگی هستش.
بله.
بسیار بسیار مهمه. بله. و ما الان که در پی احیاء تمدن نوین اسلامی هستیم به شدت شما نگاه میکنید غرب و مجموعه استکبار جهانی.
بله.
نگران و به قول معروف پریشان هستند.
بله.
نکته بعدی یا حوزه بعدی همون حوزه نظامی است که اشاره کردید، در میدانهای زمین پایه، هوا پایه و دریا پایه.
بله.
و امروزه هوافضا در حوزه‌های پهپادی، موشکی، ماهواره‌ای. خب ما به حمدالله تو این قسمت حالا در جای خودش من حوزه. بله. خاص جمهوری اسلامی. بله. اشاره خواهم کرد، این به طور عام داریم اشاره میکنیم.
درسته.
حوزه بعدی که بنجون باشه امنیتی و دفاعی است، یعنی در حوزه‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و اشرافیت اطلاعاتی داشتن.
بله.
این بسیار مهمه در موارد جاسوسی، تخریب، دیگه ارزمونشون ترور و براندازی معمولا.
بله.
تعریف میشه و سنجش میشه. حوزه بعدی که در واقع ششمین حوزه است محیط زیستی هست. محیط زیستی که خب به هر حال با استفاده از فرض بفرمایید که سوخت‌های مختلفی که هست ما هوای پاک رو داشته باشیم. چون این هوا بسیار مسئله مهمیه.
بله.
و حفاظت از جنگل ها مراتع و به شما عرض شد که بفرمایید معادن. بله. منابع مخصوصا منابع آبی، اینها بسیار بسیار مهمه و در کنارش هم مسائل بهداشتی و سلامتی. همین قضیه مدیریت کرونا رو ببینید.
بله بله.
که به حمد الله ایران حالا در حوزه باز خاص ایران ما اشاره میکنیم اون داروهایی رو که به دست آوردیم و به بله همین ترتیب داریم پیش میریم. و در حوزه بعدی حوزه حقوق بشر هست، هیومن رایت غربی ها بهش میگن.
بله.
که تا چه میزان به صلاح این حقوق شهروندی مثلا رعایت میشود و یا آزادی ها و نوع آزادی هایی که به صلاح وجود داره به چه ترتیبی هست، این رو هم در واقع مؤلفی است که مورد سنجش برای اقتدار ملی قرار میگیرن.
بله.
حوزه بعدی حوزه در واقع اجتماعی هست، وسعت جمعیت، عنایت بفرمایید. بله. اونم جمعیت سالم، عالم، ماهر، فناور، اینا در واقع مواردی است که در بحث اجتماعی و وسعت جمعیت مورد توجه. یکم در حوزه علوم و فناوری هاست.
بله.
که خب تا چه میزانی به این علوم برتر جهانی و استراتژیک جهانی دست یافته بشه، مثل هسته‌ای، مثل دیجیتال و ارتباطات و مخابرات.
بله.
مثل همین هوافضا که اشاره کردیم و همینطور عرضم بوده شما حوزه ژنتیکی که ما الان به حمدالله با این شبیه سازی و دستیابی به سلولهای جنینی و به نوعی کشف داروها از این طریق.
بله.
موفقیت های به دست آوردیم. و حوزه آخر هم که حوزه در واقع سرزمینی و وسط سرزمینی و ژئوپلیتیک بودن اون سرزمین. مثلا ما الان آبراه مهم خلیج فارس رو داریم، تنگه هرمز، دریای عمان و دستیابی به اقیانوس هند و همینطور دریای آزاد جهان. خب این بسیار مهم هستش در بحث به صدا سرزمینی و آمایش سرزمینی و موارد دیگر. این حوزه های
اقتدار هست.
بله. برای اقتدار.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حبیبیان. حوزه های اقتدار رو فرمودید، سری به تو فرمان میزنیم، بخشی رو میشنویم، ادامه بحثمون رو ادامه میدیم.
قدرت نظامی. برای رتبه بندی قدرت‌های نظامی جهان، سایت گلوبال فایر پاور هر سال رتبه بندی معتبری را ارائه می‌کند که معیار رتبه بندی نظامی کشورها قرار می‌گیرد. شاخص‌های مورد نظر برای این رتبه بندی عبارتند از نیروی انسانی، منابع طبیعی، منابع لوجستیکی، جغرافیا، منابع مالی، نیروی دریایی، نیروی زمینی و قدرت هوایی. اینها 8 شاخص اصلی قدرت نظامی یک کشور هستند. داده‌های آماری این سایت از میان 136 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در سراسر جهان 13مین قدرت نظامی است. در این رتبه بندی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، هند و فرانسه 5 جایگاه اول را اشغال کردند. البته برای این رتبه بندی امکانات و تجهیزات مرتبط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج در نظر گرفته نشده است.
نیروی توانمند هوایی سپاه پاسداران امروز با پرتاب 10 موشک شهاب 2 و 3، ذوالفقار 73،
قدرت موشکی یکی از نقاط برجسته توان نظامی ایران در سالهای اخیر است. در سراسر جهان تنها 26 کشور دارای صنعت موشکی هستند که در بسیاری از این کشورها این صنعت بسیار محدود و فرعی است، اما در ایران وضع به شکل دیگری است. سایت نشنال اینترست در 23 ژانویه 2015 مقاله‌ای منتشر کرد به نام 5 سلاح جنگی ایرانیان که آمریکا باید از آنها بترسد و در صدر این سلاح‌ها به موشک سجیل اشاره کرد. بنا به این مقاله، رابرت گیتس، وزیر وقت دفاع آمریکا، در جلسه استماع کنگره گفته بود این موشک بردی بین 2000 تا 2500 کیلومتر دارد، یعنی همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه در برد این موشک قرار می‌گیرند و برای همین خطرناک‌ترین موشک برای آمریکایی‌ها شناخته می‌شود. اما همه پیشرفت‌های دفاعی ایران در موشک خلاصه نمی‌شود. بنابرای نشنال اینترست، خطرناکترین سلاح ایران در دریاها زیر دریایی های کلاس قدیر است که می توانند تنگه هرمز را برای امریکایی ها ناامن کنند.
در آستانه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی و به کوری چشم استکبار جهانی، فرمان الحاق زیر دریایی جمهوری اسلامی ایران قدیر 955 را به ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر می نمایم.
به نوشته این گزارش، امریکا از سال 1355 تا به امروز، یعنی در یک بازه 45 ساله 8 تریلیون دلار تا کنون برای امنیت تنگه هرمز خرج کرده و حالا ایرانیان با زیردریایی های قدیر به راحتی می توانند هر کشتی مورد نظر در این تنگه را در هر جای آن هدف قرار دهند. تحریم‌های ایران تا کنون موفق نشده تا مانع از پیشرفت‌های دفاعی ایران شود. برای همین است که وقتی برجام بر مبنای توافق در زمینه اختلافات هسته‌ای ایران با غرب امضا شد، رئیس جمهور بعدی آمریکا با هدف تعطیل کردن صنایع موشکی ایران توافق قبلی را ملغا کرد، به این امید که ایران با تسلیم شدن در برابر شرایط جدید آمریکا قدرت دفاعی خود را در منطقه تعطیل
روز. با پیغام تو شد راه ما هموارتر، امروز ما ایم و دلی از آسمان بیدارتر. دیروز با پیغام تو شد راه ما هموارتر، امروز ما ایم و دلی از آسمان بیدارتر.
چون ابرها تکبیر خان پیدا شدیم و آمدیم، پشت قیام عزم تو دریا شدیم و آمدیم.
چون ابرها تکبیر خان پیدا شدیم و آمدیم، پشت قیام عزم تو دریا شدیم و آمدیم. الله الله
دهه فجر برای کشور ما یک فرصت تاریخی بود. ملت ما را از یک حصار بسیار خطرناکی خارج کرد. انقلاب میدان داد که ملت بتواند در فضای آزاد با بکارگیری همه آحاد ملت در میدانهای عظیم کشور خود را نشان بده. انقلاب برای کشور ما یک فرصت تاریخی بی‌نظیر وجود آورد و این فرصت همچنان در اختیار ملت ایران است.
صبحدم تبریز از همراهیت آتش زدی بر ظلم شب با عزم روح اللهیت. ای چشمهای صبحدم تبریز از همراهیت آتش زدی بر ظلم شب با عزم روح اللهیت.
چون نوح کشتی رانده ای بر موجهای نیلگون، موسی صفت میزد عصا عزم تو بر این نیل خون.
چون نوح کشتی رانده ای بر موجهای نیلگون، موسی صفت میزد عصا عزم تو بر این نیل خون.
درود بر شما فجرآفرینان، درود بر شما ملت بزرگ ایران. ویژه برنامه عطر بهاران تقدیم شما میشه از رادیو معارف به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. ما از 12 بهمن ما خدمت شما رسیدیم و هر روز ساعت 9:30 در خدمتون هستیم تا ساعت 11 تا روز 22 بهمن 99 و جشن میگیریم پیروزی انقلاب اسلامی رو و هر روز درباره یک موضوع صحبت میکنیم، درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی. امروز هم درباره افزایش اقتدار ملی و منطقه‌ای در سایه انقلاب اسلامی صحبت میکنیم و خوشحال میشیم که شما هم تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید. پیامک ارسال کنید به 3553 یا با 329-1551 تماس بگیرید با پیش شماره 025 و درباره انقلاب اسلامی، خاطرات خودتون و موضوع برنامه که دستاوردهای انقلاب اسلامی است و اقتدار ملی و منطقه‌ای موضوع برنامه امروز هست صحبت بفرمایید. ما در همین رابطه در محضر استاد محترم جناب آقای دکتر علی اصغر حبیبیان هستیم. آقای دکتر،
درباره حوزه های اقتدار صحبت کردید و بخش های اون رو حوزه های اون رو مطرح فرمودید، اما من یک سوال برام پیش اومد، این که آیا ما قبل از انقلاب اقتدار نداشتیم و اگر داشتیم به چه شکل بود، و اینکه الان آیا با توجه به مؤلفه هایی که شما فرمایش کردید کشوری قدرتمند هستیم؟ چون ما در حوزه اقتصاد خب طبیعتا مشکلات گوناگونی داریم، در یکی از حوزه‌های